بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. مسار روح پرفتوح شهدای 17 شهریور ماه که امروز یادآور رشادت و شهادت اون عزیزان است و نثار روح همه شهدا و گذشتگان و اموات، همچنین روح امام عزیز و نثار روح کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و جهت تعجیل در ظهور حضرت ابن الحسن ارواح نافداه صلوات و عنایت. یکی از گمشده های بشر در طول تاریخ که همواره به دنبال آن بوده است، مسئله آرامش و امنیت و اطمینان است. بشر از ناامنی و اضطراب و هیجان و تشنج گریزان است. به همین دلیلم همواره دنبال یک راهی می‌گرده که در اون راه آرامش به خودش بده. حالا ممکنه دچار اشتباه بشه، رو به اعتیاد بیاره، روی قرص خاصی بیاره، رو به مواد خاصی بیاره، اما این کارش هم به واسطه همون دنبال آرامش گشتنه، دنبال اطمینان و امنیت گشتنه، راه رو اشتباه میره. اصل این تمایل یک تمایل فطری است در بشر. به حدیث هم داریم تمام شادی های بشر اگر امنیت نباشه ناقص. امیر المومنین فرمود: کل سرور یحتاج الى الامن. تمام سرورها و شادی ها، شادی اولاد دار شدن، شادی خانواده دار شدن، شادی مدرک تحصیل گرفتن، شادی سر شغل رفتن، اگر امنیت و آرامش نباشه اثری نداره. کل سرور، همه سرورها و شادیها نیازمند به آرامش و اطمینانه. به همین جهت شما ملاحظه کنید قرآن کریم در سوره مبارکه قریش وقتی میخواد نعمت تمام شده در مردم رو در سرزمین حجاز بیان کنه و بگه به این خاطر خدا رو بندگی کنید، میفرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. مردم خدا رو بپرستید، خدای این خانه رو پرستش کنید. الذی، اون خدایی که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دو تا نعمت به شما داد، یکی از گرسنگی نجاتتون داد، یکی هم امنیت. ببینید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، رفته رو نعمت امنیت و آرامش. در سوره مبارکه نور آیه 55، همون آیه معروفه که در روایات داریم، یه مصداقش حکومت امام زمان ارواح نافدا است و وقتی اون حضرت ظهور کند این آیه تحقق کامل پیدا می کند. بعضی از تفاسیرم برگردوندن به پیروزی های مردم در مدینه که البته با هم منافاتی هم نداره. حالا منظورم اینجاست، در این آیه شریفه خدا وقتی می خواد نعمت نهایی رو برا مردم بگه، می‌فرماید در آینده وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. ما بعد از خوف و ترس ها تو جامعه امنیت به شما میدیم. یعبدوننی، امنیتی که منجر به پرستش خدا بشه. پس ببینید بین امنیت و پرستش رابطه است، بین آرامش و بندگی رابطه است. بشر در این دنیا زندگی میکنه و در زندگی باید آرام باشه، مضطرب نباشه. اگر اضطراب و نگرانی و تشویش توی خانه حاکم باشه، همیشه اعصاب خورده است، همیشه درگیری است. توی محیط کار خود فرد با خودش درگیره. اگر این آرامش نباشه، این بزرگترین نعمت الهی است و خود انسان هم گاهی خودش این آرامش رو تبدیل به اضطراب و نگرانی می کند. ما بحثمون دیروز امروز در این رابطه بود که ببینیم چه کنیم این آرامش برای ما پیدا بشه و در مقابلش اضطراب، افسردگی، اندوه، حزن، نگرانی از بین بره. ببینید عزیزان، ما تو این عالم بین زندگی کردن و زندگی نکردن مخیر نیستیم. نمیتونیم بگیم زندگی میکنیم یا زندگی نمیکنیم. زندگی نمیکنیم یعنی مرگ، یعنی خودکشی. ما باید زندگی کنیم، منتها بین آرام زندگی کردن و ناآرام زندگی کردن مخیریم. انسان تا بوده زندگی هم بوده، حالا چه دارا، چه فقیر، چه سالم، چه مریض، چه اونی که چند تا سکته کرده رو تخت افتاده، بالاخره داره زندگی میکنه. این عالم زندگی کردن توش الزامی است، باید زندگی کرد. چه جور زندگی کردن؟ نه اصل زندگی کردن، اون اصلا جای اختیاری است. چگونه زندگی کردن اختیاری است، این مهم است. رضایتمندانه یا نارضایتمندانه، آرام یا نا آرام، خوشخل یا بدخل، حسودانه یا با زندگی بدون حسادت و قلقش. هم یوسف زندگی کرد، هم برادرانش. هم حابیل زندگی کرد، هم قابیل. چگونه زندگی کردن، این است که این بحث رو من امسال وارد شدم که از قرآن راهکارهای این رو خدمت شما عرض کنم. دیروز یک موردش رو گفتم راجع به روزی، امروز هم به یک مورد دیگه میپردازم که اگه خوب دقت کنید این مورد اگر درست اجرا بشه آرامش میاره، اگر غلط اجرا بشه ناآرامی میاره. روانشناسا خیلی روی موضوع که امروز میخوام عرض کنم حرف زدن. اون چیه؟ مسئله مقایسه کردن. یکی از ویژگی‌های ما انسان‌ها مقایسه کردنه. چرا؟ چون ما یه موجود اجتماعی هستیم، همسط هم که نیستیم. شما 40 تا ماهی، 50 تا ماهی توی آکواریوم بریز، یه غذا براشون بریز، اینا مقایسه نمیخواد بکنن، چون غذا یکیه، محیط هم یکیه، هم مثل هم دارن زندگی میکنن. شما توی یک محیط قفس 50 تا کبوتر ارزن هم جلوشون بریز، غذا یکیه، محیط هم یکیه، هم کبوتر هم. مقایسه معنا نداره. اما ما اینطور نیستیم. ما برتر داریم، پستر داریم، مؤمن داریم، فاسق داریم، پولدار داریم، فقیر داریم. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، هر یسته ولدن یعلمون ولدن لا یعلمون. ما چون یه موجود اجتماعی هستیم، با هم زندگی میکنیم، خواه نخواه تو زندگیمون مقایسه میاد. زن فلانی چنانه، دختر فلانی چنانه، پسر فلانی کنکور قبول شد، فلانی 2 سال تو فلان کار پشت خودش رو بست، تو درس موفق شد، هی مقایسه میکنیم. این مقایسه کردن یک شمشیر دولبه است، هم میتونه آرامش بیاره، هم میتونه اضطراب بیاره. من امروز برای شما عرض میکنم چجور فرهنگ مقایسه آرامش میاره و چجور اضطراب میاره. از آیات و روایاتم استناد میکنم، ببینید که اصل مقایسه طبیعی است. شما خواهی نخواهی 2 تا دانشجو وارد دانشگاه میشن، 2 تا جوان ازدواج میکنن، 2 تا همکار توی اداره میرن، 2 تا همسایه کنار هم. 40 سفر فلانی رفته مکه و رنگ مکه رو ندید. بچه فلانی 2 سال تو این اداره است، همه چیز پیدا کرد، بچه من 5 سال بیکاره. مقایسه میکنن دیگه، تو کار، تو شغل، تو مسائل مادی، تو مسائل معنوی. عزیزان من، ما 3 جور مقایسه داریم. مقایسه صعودی، مقایسه نزولی، مقایسه همسطح. اگر شما تو امور دنیا خودتو با بالاترت مقایسه کردی، این صعودی. اگر با پایینترت مقایسه کردی، اگه یه کسی 1,000,000 حقوق داره خودشو مقایسه کرد با کسی که 500,000 تومان داره، میشه مقایسه نزولی. اگه مقایسه کرد با اون که 2,000,000 حقوق داره میشه صعودی. مقایسه همسطح، 1,000,000 با 1,000,000 همکار خودش، کسی که عین خودشه، مقایسه گاهی صعودی است، گاهی نزولی است و گاهی همسطح. عزیزان من، در امور مادی مقایسه صعودی اضطراب میاره، اما مقایسه نزولی آرامش میاره. اینی که سلمان میگه حبیبم رسول خدا به من 7 نصیحت کرد، حالا یکیش منظور منه، اوصانی خلیلی، خلیل من، حبیب من، رسول خدا به من 7 سفارش کرد، به 7 یکیشون بود، انظر الی من هو دونک. سلمان، مقایست تو دنیا نزولی باشه نه سعودی. اون که حقوقش پایین تره، اون که خونش پایین تره، اون که مدل ماشینش کم تره، اونی که تو زندگیش موفقیت‌های مالی، منظور منه تو معنوی نه، تو معنوی برعکس میشه. مقایسه سعودی نکن. بذارید قرآن بخوانم، سوره قصص آیه 79، خوب دقت کنید. قارون با ثروتش اومد بیرون. خیلی زیباست این آیه، این دوتا بحثی که گفتم، مقایسه سعودی و نزولی. حالا همسط ها کاری ندارم، اون شاید بیبار باشه، اما مقایسه سعودی و نزولی، قارون با ثروتش اومد بیرون، مردم فقیرم صف کشیده. قرآن میفرماید دو تا تفکر درباره قارون اظهار شد، دو تا حرف. یک، یه عده تا نگاه کردن، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، اونایی که فکرشون مادی بود و فقط جلو چشمشون رو میدیدن و فقط دنیا رو میدیدن، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، دنیا پرستا چی گفتن؟ گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه ذو حظ عظیم. خوش به حال قارون، کاش که ما مثل این سیر سعودی، مقایسه سعودی، کاش که ما مثل این پول داشتیم. ببین چقدر وضعش خوبه، ذو حظ عظیم، حظ و بهره فراوان داره. یا لیت، با یه حسرت. قرآنو باید با دقت خوند. من یه روز عرض کردم تدبر. همین آیه، آیه بعدش میفرماید قال الذین اوتوا العلم، اما دانشمندا، خردمندا، این اوتوا العلم یعنی درس خونده ها، یعنی فهمیده ها، اونایی که میفهمیدن بابا اینی که قارون داره به درد نمیخوره، اساس پیش موساست. قال الذین اوتوا العلم، آدمای فهیم، خردمند، اندیشمند، چی گفتن؟ گفتن ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالح. پولو میخوایم چیکار کنیم؟ خدا بهمون لطف کنه، نظر خدا برنگرده، ایمانمون قوی باشه، عمل صالحمون زیاد باشه. دو تا تفکر، یکی مقایسه سعودی کرد، نگاه کرد به ثروت قارون، یکی نه، گفت ما وضعمون خوبه، نگاه نکرد مقایسه نزولی در مسائل مالی. این خیلی نکته مهمی است، ما تو جامعه خیلی بهش مبتلا هستیم. کسایی که تو همسر داره، اولاد داره، مقایسه میکنه، زن فلانی زیباتره، اولاد فلانی موفقتره، نمیدونم خانه فلانی، این همش در حدیث داریم، باعث میشه انسان من نظر الى ما فی عید الناس، هر که تو زندگیش مقایسه سعودی داشت، هی دنبال اینجور گزینه ها گشت، تال حزنو افسرده میشه، دام اسفو نگران میشه، تال حزنو و دام اسفو. شما تاریخ رو نگاه کنید آقا، قرآن کریم به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید به مسلمونا بگو لا تعجب که اموالهم و اولادهم. ولید آقا، ولید مشرک بود، خیلی هم پیغمبر رو اذیت کرد، همینقدر در ضعف و در بفرمایید که پستی او، بس که تو سوره مدثر خدا مرگ به او گفته، مرگ به فکرش، مرگ به اندیشش، این شایعه ساحر بودن پیغمبر رو او مطرح کردیم. گفتیم ساحر پیام. چندین آیه تو سوره مدثر درباره ولید. ایشون 11 بچه سرپا، خوب به معنای از نظر کاری فعال داشت. قرآن می‌فرماید و بنین شهودا، اولادایی که همه کنارش بودن. ثروت فراوان داشت، مالا ممدودا، اینقدر از مالش خوب بود که بعضیا میگفتن چرا این پیغمبر نشد؟ فکر کنه هر که پولدارتره میتونه پیغمبر بشه. میگفتن چرا قرآن بر این نازل نشده؟ رسول خدا که چیزی نداره، خودش هم گاهی از گرسنگی شب به صبح سر میکنه، کاش که آدم ثروتمندی پیغمبر میشه. یه همچین آدمی با این ثروت، با این امکانات، قرآن به مسلمان ها میگه، به پیغمبر میفرماید لا تعجب که اموال و اولاد و اموالهم و اولادهم، مال اینا اولاد اینا شما رو مقرور نکنه، شگفت زده نکنه، هیجان زده نکنه. ما امروز تو جامعهمون افتادیم که دوچار همین مشکل، مسابقه در مقایسه، مسابقه در ثروت.